سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. بازی های المپیک تابستانی امروز در پاریس به اشتراک حدود 10500 ورزشکار از سراسر جهان آغاز می شود. 6 بازیکن افغان از جمله 3 دختر به نمایندگی از افغانستان در این بازی ها شرکت می کنند. اما حکومت طالبان گفته که این دختران ورزشکار را به رسمیت نمی شناسد. یولدوز هاشمی یکی از این ورزشکاران می گوید که با حضور در بازی های المپیک می خواهد نماینده 20 میلیون زن افغان باشد که به گفته او در افغانستان از حقوق اساسیشان محروم شدند.
ما در حال داریم در المپیک اشتراک می کنیم که تمام زنای افغانستان از حق تحصیل خود برخوردار نیستند و حتی ورزش کرده نمی تانند. ما 3 تن افغان آمدیم تا نماینده تمام زنای افغانستان باشیم تا باشد آینده ها در المپیک چی در عرصه ورزشی چی در هر عرصه باشد زنها حضور خود داشته باشند.
یولدوز هاشمی همراه با خواهرش فریبا هاشمی در مسابقات بایستلرانی بازی های المپیک در پاریس رقابت می کنند. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در حدود 3 سال گذشته علاوه بر سایر محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان، دختران و زنان افغان را از ورزش هم منع کرده اند. مقام های ارشد امنیتی طالبان می گویند که همه سلاح های موجود در افغانستان مسکون بوده و نباید در مورد آن کسی نگران باشد. محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع و سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان در مراسم ستایش از نیروهای امنیتی این گروه در کابل روز پنجشنبه گفتند که همه اسلحه و تجهیزات نظامی در افغانستان در دست طالبان است. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا و نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در هفته گذشته ادعا کرد که به ارزش 85 میلیارد دلار اسلحه و تجهیزات نظامی بجا مانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان در بازارها به فروش می‌رسد. سرپرست وزارت داخلی طالبان همچنین گفته که تعداد نیروهای پلیس طالبان به 230 هزار تن می‌رسد. یک فابریکه دواسازی با سرمایه گذاری 20 میلیون دلار روز پنجشنبه در کابل افتتاح شد. مسئولان این فابریکه میگویند که حدود 50 نوع ادویه در فابریکه دواسازی لایف پرل تولید خواهد شد. مقام های وزارت صحت عامه طالبان گفتند که در حال حاضر 77 شرکت دواسازی در افغانستان فعالیت دارند. این در حال است که بخش اعظم ادویه مورد نیاز در افغانستان از خارج وارد می شود و در عین حال شکایات وجود دارد که بسیاری از دواهای وارداتی بی‌کیفیت است. یک رسانه ایران به نقل سازمان حقوق بشر آن کشور روز پنجشنبه گزارش داد که یک افغان در زندان بندر عباس به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شده است. بر اساس گزارش گلابشان نورزه 43 ساله باشنده اصلی ولایت فراه روز سه‌شنبه بدار آویخته شد. رسانه ایران وایر از قول سازمان حقوق بشری ایران هنگاو گفته که آقای نورزه به طور پنهانی بدون آگاهی خانوادهش اعدام شدند. این افغان به اتهام قاچاق مواد مخدر در بندر عباس توسط محکمه انقلابی ایران محکوم به حبس شده و 5 سال را در زندان سپری کرده بود. دانشمندان پوانتون ایلینوی امریکا یک نوع انتیبیوتیک جدید را ساختند که می تواند میزان مقاومت بکتریاها را در برابر دواها خیلی کاهش دهد. افزایش مقاومت بکتریاها در مقابل ادویه یک نگرانی عمده متخصصان طبی دانسته می شود، اما ساختن این انتیبیوتیک جدید امیدهای تازه را برای مبارزه با بیماری های ناشی از بکتریاهای مقاوم به دارو ایجاد کرده است. محققان پوانتون ایلینوی امریکا نتایج پژوهش خود را در مجله نیچر کمیکال بیولوژی منتشر کردند. این تحقیق به حیث یک پیشرفت بزرگ در جنگ دیرینه علوم طبی علیه مقاومت در برابر آنتیبیوتیک ها محسوب می شود. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. انتظار می رود که کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان آمریکا به زودی نشست را در مورد وضعیت زنان و دختران افغان دایر کند.
این نشست ما می تونیم بگوییم که حتما تاثیر خود داره، بدون تاثیرگذاری نیست.
بازی‌های المپیک تابستانی امروز در پاریس آغاز می‌شود. یک کمانداران حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان از ترکیه اخراج شد.
وکیل صاحب گل‌محمد پهلوان جهت یک کار خانوادگی از استانبول میخواستن طرف ایران حرکت کنن. در میدان هوایی استانبول برشان با وجودی که 7 ماه از اقامتشان مانده بود گفته شده که اقامه شما باطل شده.
شماری از باشندگان ولایت بدخشان از تغییر و تبدیل مقامهای محلی طالبان ابراز نارضایتی کرده اند.
اینا کسایی هستند که اصلا نه به فرهنگ مردم آشنایی دارند نه به زبان مردم آشنایی دارند و خود اینا را شناخته نمیشه که اینا کی هستند.
تعدادی از باشندگان نیمروز هم میگویند
بعد ازو میخواست مرا بکشم، بود یکی دیگه سلاح رو ورداشت به سر ما گرفت، کلون زنه به زنه صدا کردم، به زنه گفت که ایره نکشی اما بچه خورده چیکار مینگه ایره بکشی.
شنونده های عزیز با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
انتظار می رود کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان امریکا تا 3 روز دیگر نشست را در مورد وضعیت زنان و دختران افغان دایر کند. این کمیسیون گفته که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در حدود 3 سال گذشته وضعیت زنان در این کشور به طور چشمگیر بدتر شده. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
در آستانه 3 سالگی حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و نگرانی های فزاینده در مورد بدتر شدن وضعیت زنان و دختران در این کشور، کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان ایالات متحده نشست را برای بحث در باره وضعیت زنان و دختران افغان برگزار می کند. این کمیسیون گفته است که نشست با حضور رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، وحیده امیری یکی از زنان معترض افغان، میتریا مهران عضو بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل و هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر روز 3 شنبه 9 اسد برگزار می شود. کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان ایالات متحده در بیانیه در وبسایتش گفته است که از آگست 2021 وضعیت زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به طور قابل ملاحظه بدتر شده است. در ادامه آمده که محدودیت‌های به گفته کمیسیون شدید و غیر انسانی وضع شده توسط طالبان از جمله منع زنان از کار و محرومیت از دسترسی به آموزش، توانایی آنها را در مشارکت در زندگی عمومی در افغانستان به شدت کاهش داده و کنترل بر زندگی خصوصی زنان را تشدید کرده است. در بیانیه گفته شده که این محدودیت‌ها و پیامدهای گسترده آن از جمله عمیق‌تر شدن بحران‌های اقتصادی و بشری در افغانستان توسط وزارت خارجه ایالات متحده، نهادهای مختلف سازمان ملل متحد و بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری مستند شده است. بر اساس بیانیه، شاهدان در نشست کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان ایالات متحده وضعیت فعلی حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان را شرح خواهند داد و توصیه‌هایی را برای اقدام کنگره آمریکا ارائه خواهند کرد. پرستو یاری، یکی از فعالان حقوق زنان، چنین نشست‌ها را مهم و تأثیرگذار می‌داند.
این نشست ما میتونیم بگوییم که حتما تاثیر خود داره، بدون تاثیرگذاری نیست. به هر اندازه‌ای که وضعیت زنان افغانستان در کشورها، مخصوصا در مجالس نمایندگان، در پلتفرم های سیاسی و اجتماعی به هر اندازه‌ای که بیشتر باشه، به همان اندازه موضوع زنان افغانستان جدی گرفته میشه و مورد بحث هست و در مقابل زنان افغانستان به این باور میرسن که دنیا زنان فراموش نکرده.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما و سازمان بین المللی مهاجرت IOM در گزارش مشترک به تازگی گفتند که ناامیدی ها در مورد وضعیت زنان در افغانستان افزایش یافته است. در این گزارش که بر اساس مصاحبه رو در رو با حدود 900 زن و مرد در 33 ولایت تهیه شده، آمده است که 80% زنان برای دسترسی به عدالت، با مقامات محلی هیچ نوع تعامل و تماس ندارند. مقامهای طالبان قبلا گفتند که در افغانستان زیر کنترل این گروه حقوق همه به شمول زنان و دختران تأمین است. طالبان بر رعایت حقوق زنان مطابق با شریعت اسلامی تأکید دارند. این در حال است که رهبران برخی از کشورها از جمله ترکیه ممنوعیت بر آموزش و تحصیل دختران را در افغانستان غیر انسانی و غیر اسلامی خوانده محکوم کردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از باشندگان ولایت نیمروز از آنچه که افزایش سرقت‌های مسلحانه خوانده شده شکایت دارند. آنها با شریک ساختن تجارب خانواده و نزدیکانشان از این نوع سرقت‌ها به رادیو آزادی گفتند که جان و مال آنها در امان نیست. این که چرا بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده نیمروز آغاز می‌شود.
بعد ازو میخواست مرا بکشم. او دیگه دیگه سلار ورداش به سر ما گرفت، کلون زنا با زنا صدا کردم. با زنا گفت که را نکشی، اما بچه خورده چیکار می نگیره بکشید.
عثمان 25 ساله باشنده ولسوالی چخانسور نیمروز در جنوب افغانستان است. او میگوید که حدود یک ماه پیش پدر و برادر کوچکش در مسیر ولسوالی چخانسور نیمروز در دام سارقین مسلح افتاد، اما جان به سلامت بردن. و این رویداد را بر رادیو آزادی این گونه روایت کرد.
پدر من همینجا کشتگیری بود، اندوانه می برد و می آورد به نیمروز. ما یک ماشین خیلی کونه داشتیم. یک روز اندوانه بر کرده بود، برادر خود من خیزو بود، تقریبا هم 5 ساله بود. اینا که اینجا به دشت چخانسور اومده بودن، دوز جلو وزنه اومده بود، ایرا گرفته بودن. نگه وقتی که پدر من تیروتر بود، می دوزه اومده بودن، بغل ازی گفته بود که به ما یک اندوانه بدیم. پدر من خیلی که آدم دلسوز، ماشین که استارت کرده بود، سر خود پایین کرده بود، جپای که من اندوانه رو وردارم، دوزه پایین شده بود. وقتی که سر خود بالا کرده بود، پنجه رو گرفته بود، بسر دیگه پایین شد. وقتی که پایین شد، بس دستای مرا بسته کرد، چشمای مرا بسته کرد، انداخت خوستی. دیگه یک وقتی که سر بالا کرد و دیدو که با دشت بکوا مرا برده، اونجا مرا پایین کرده.
عثمان میگوید که سارقین مسلح برادر کوچکش را پس از نیم ساعت دوباره به پدرش تسلیم کرده بودند، اما از موتر و تربوزهایش تا کنون خبری نیست. او گفت که این موضوع را با مسئولین امنیتی حکومت طالبان در نیمروز در میان گذاشتند. این جوان نیمروزی میگوید که دیگر دوستان و اقاربشان نیز با چنین سرقت‌های مواجه شدند و او از مسئولان محلی طالبان در این ولایت می‌خواهد که جلو این گونه سرقت‌ها را بگیرند.
ما از طالبان می‌خوام که می امنیت نیمروز بگیره دیگه، به ما دوزا کم شه دیگه، که مردم از این خونه بیرون شه، مدام چی تلفن باشه، چی چیزی باشه. همین چند وقت دیوال ما بود قرار به ای بیرون شده بود، ایرا دو تا موتوری اومده بود، جلوی زرا گرفته بودن، تلفن زرا ورداشته بودن، خوب زدن میرا کرده بودن، کارت هم داشت، سیم کارت هم بود، کل چیز زرا دوزی کرده بود. دیگه من یک کاکای ما که تو جرا درس میخونه، گوشی خودت مسجد به برق زده بود، هم سیم کارت میم کارت کل چیز از مسجد تا دوزی مینه. دیگه ما از طالبان توقع داریم که میمنت کم با ما برقرار کنند.
نور احمد 27 ساله یک باشنده دیگر شهر زرنج مرکز نیمروز هم از افزایش سرقت های مسلحانه به تنگ آمده و نیز شکایت مشابهی دارد. او گفت که تقریبا دو هفته پیش یک عضو خانواده ایشان در شهر زرنج در دام دزدان افتاد.
کاکا ما از سر کار می اومد، داخل ماشین می اومد طرف خونه، دیگه اومده بود شهر وسایل بخره، دیگه یک موتوری دنبال شده بود که ارتغیب می کرده کوچه پس کوچه، یک جای خلوت ایره گرفته بود که از ماشین پیاده شده بود. کاکا ما دیگه درگیری شروع شده بود، یک ست برچم زده بود کاکا ما را، دیگه ماشین و وسایل داخل جیب و داخل ماشین، گوشی کم پول نقدی نرم تمام شده برده بود. دیگه کاکا ما را مامون جان داخته بود، یک آدم ریش سپیده که از اونجا رد میشد. دیگه کاکا مرا تا بیمارستان سر کرده بود. در ولایت نیمروز سرقت زیاده که آدم نمیتونه به خوبی از اینجا تا سر کوچه بره، مغازه شهر یا گوشی را عرب بزنه یا موتور یک جای پارک کنه. دیگه سرقت در ولایت نیمروز زیاد شده.
او گفت که چند پیش سارقان وارد خانه همسایه‌شان شدن و پیسه، طلا و برخی وسایل خانه‌شان را به سرقت بردن. اما مولوی عطاءالله مصطفی، مدیر مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در نیمروز، بدون ارائه جزئیات درباره افزایش و یا کاهش سرقت‌های مسلحانه به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی آنان در چند ماه گذشته با کمک مردم صدها فرد متهم به جرایم جنایی را بازداشت کردند.
او دولت همکاری نوایی.
اگر همکاری مردم نمی بود، در 6 ماه گذشته گرفتاری 400 تن از مجرمین تنها کار حکومت نمی تواند که باشد. مردم همکار است، شورای علما زیاد با ما همکار هستند، مقام ولایت همکار است، نیروهای امنیتی زیاد سعی و کوششی که کرده و همکاری مردم بوده، یعنی نهایتا مردم با ما همکار است و مردم خودشان سارقین را گرفتار کرده و تسلیم ما داده اند.
نیولیدی پلاس را کردی.
شکایت ها از موجودیت سرقت های مسلحانه در نیمرو در زمان جمهوریت پیشینیز وجود داشت. روایتی که به گفته علیرضا یکی از باشنده های شهر زرنج هنوز هم ادامه دارد.
ما شما شاهد هستیم که موتوری های هستن که سرقت گوشی هستن، گوشی هر چور مینن، چپاول مینن، بینظمی در سطح جامعه میشه، باعث و تشویش مردم در جامعه میشه. خواهش ما از حکومت همینه که امنیت خوبی در سراسر ولایت ما بگیرن.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماری از باشندگان ولایت بدخشان از تغییر و تبدیلی مقام‌های محلی طالبان در آن ولایت اظهار نارضایتی کردند. این که چرا بیشتر در این گزارش.
برای طالبان تغییر و تبدیل مقام‌ها در مناطق مختلف به گفته خودشان امری طبیعی است، اما برای برخی از مردم محلی چنین نیست. در ولایت کوهستانی بدخشان در شمال شرق افغانستان مردم از حضور طالبان غیر بومی شکایت دارند. یکی از باشندگان شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان میگوید که مقام‌های ارشد این ولایت غالباً از ولایت‌های جنوبی و شرقی افغانستان هستند. به عنوان مثال مولوی ایوب خالد والی بدخشان از قندهار است. این منبع محلی به رادیو آزادی میگوید که طالبان غیر بومی زبان مردم محلی را بلد نیستند و این امر اغلب سبب ایجاد مشکلات می شود. او افزود
مناطق جنوبی و پشتونا دولت بدخشان سبب حساسیت های مردمی می شود، چون مردم های سکونا به زبان مردم بدخشان بلد نیستند و این سبب می شود که مردم حساسیت نشان بدن و اونا در ساحه بلد نیستند، بر رسوم و عنانات و کلچر مردم بلد نیستند.
یکی دیگری از ساکنان بدخشان نظری مشابهی دارد.
اینا کسایی هستند که اصلا نه به فرهنگ مردم آشنایی دارند، نه به زبان مردم آشنایی دارند و خود اینا را شناخته نمیشه که اینا کی هستند. یک مردم مجهول هویت است. تلاشی اینا به شکل اجباری و مشکل است که مردم را ساعتها در روی سرک ایستاد میکنند. تلاش تا یک تلاشی بدن اینا خلاص میشه و تلاشی اینا جز توهین و تحقیر است با مردم.
یکی دیگری از باشندگان محلی میگوید که هر صبحی که به وظیفه میرود در پوسته های تلاشی طالبان با مشکل مواجه میشود.
در جریان روز ما از خانه به خاطر مشکلاتمون بیرون میشیم، طرف شهر و بازار میریم یا پیش دکتر میریم، با نیروهای پلیس یا چندتای طالبا یا امارت اسلامی سر میخوریم. اونا ما را در مسیر را استاد میکنن، پرسان میکنن که کجا میرین، از کجا میرین، شما چی کاره هستین، محرم شما کی است. ما مشکل زیادی مواجه هستیم.
ذبیح الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بدخشان حضور مقام های محلی غیر بومی را در این ولایت تایید میکند، اما حضور جنگجویان غیر بومی را نمیپذیرد.
در بدخشان کلام نیروهای غیر بومی مستقر نیستن. در بدخشان اگر درست است جناب والی از بدخشان نیست یا فرماندهان امنیه و یا هم فرماندهان فرقه یا تنها همراهشان همو بادیگاردهایشان است که چند تا بادیگارد مخصوص که دارن با اینا هست، ولی اینا کلام نیروی را در بدخشان آوردگی نیستن که در چک پوینت ها آمده باشه و با مردم مزاحمت ایجاد کرده باشه.
برخی از کارشناسان به این باورند که در نهایت برای دستیابی به اداره مؤثر و کارآمد ضروری است که افراد منصوب شده در ادارات حکومت طالبان در ولایت بدخشان به زبان و فرهنگ محلی آشنا باشد. احمد بهزاد کارشناس امور سیاسی در بدخشان در این باره به رادیو آزادی میگوید:
بدون شک تغییر و تبدیل مقام ها در یک نظام اصل پذیرفته شده است، اما باید این اصل به اساس نیاز جامعه و رفع مشکلات مردم محل صورت گیرد. هرگاه در تغییرات
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
یک عضو حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان به رهبری مارشال عبدالرشید دوستم تایید کرده که ترکیه به قمندان سابق این حزب گفته که آن کشور را ترک کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بشیر احمد تیانج یک عضو حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان به رهبری مارشال عبدالرشید دوستم میگوید که ترکیه به گل محمد پهلوان فرمانده سابق نظامی ضد طالبان در شمال افغانستان و عضو پیشین ولسی جرگه این کشور اجازه نداده که در ترکیه بماند. آقای تیانچ که در زمان جمهوری مخلوعی افغانستان وزیر کار و امور اجتماعی بود، از ترکیه در این باره به رادیو آزادی شب گذشته بیشتر گفت.
هفته گذشته روز پنجشنبه وکیل صاحب گل‌محمد پهلوان جهت کار خانوادگی از استانبول میخواستند طرف ایران حرکت کنند. در میدان هوایی استانبول برشان با وجودی که 7 ماه از اقامیشان میاد اقامتشان مانده بود، گفته شده که اقامه شما باطل شده، بعد از این شما خاک ترکیه را ترک کنین و یک مشکل پیش شده. ما سببش را نمیدانیم، علتش چی است، قطعا موضوع سیاسی نیست، دیره میدانیم، با جنرال قنسولی هم در تماس شدیم.
او افزود که تلاش میکنند با برخی نهادهای دیگر نیز به تماس شوند تا این مشکل حل شود. به گفته آقای تیانچ در حال حاضر گل محمد پهلوان در ایران است. پهلوان فرمانده سابق حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب در دوره 16 ولسی جرگه نماینده مردم ولایت بلخ در این مجلس بود. در اوایل این هفته گزارش شد که عزت الله معروف بازیل، یک فرمانده وفادار به حزب جنبش ملی اسلامی، پس از بازگشت از ایران در ولایت سرپل توسط افراد مسلح ناشناس تیرباران شده است. برخی از نزدیکان عزت الله به رادیو آزادی گفتند که او شب هنگام در خانه‌اش در روستای سبزی کلان ولسوالی سوزمقله کشته شد. خبرهای در این اواخر منتشر شدند که ترکیه می خواهد قماندانان ضد طالبان را از آن کشور اخراج کند. اما بشیر احمد تیانچ این خبرها را تایید نمی کند. آقای تیانچ گفت در صورت ایجاد مشکل در بخش اسناد اقامت افراد در ترکیه با آنان طبق قانون مهاجرت آن کشور برخورد می شود.
بیشتر از خبر،
تاجیکستان با وجود داشتن دریاهای پرآب و ظرفیت بالای تولید انرژی برق، هنوز بسیاری از شهروندانش با مشکلات کمبود آب و برق مواجه است. آیا ارتقای ظرفیت انرژی در تاجیکستان از جمله تکمیل شدن بندهای بزرگ آن منافعی برای افغانستان خواهد داشت؟ بیشتر در این گزارش.
با به سکندر، باشنده قریه زردار شهر کولاب تاجیکستان، یکی از هزاران دهقان است که در این سرزمین سرشار از آب با مشکل آب روبروست. او به رادیو آزادی میگوید:
برای این او گندم بود، اما گندم شگرتیم، اگر آب که میشید ما میتونیم که اونجا حاصلی دیم کنیم، جیگاری کنیم، دیگر یک محصولات دیگر شکنیم، نیستیم و چیز موندیم که دیگر چکو کنیم.
نیستان رجبابا، یکی دیگری از باشندگان قریه زردار، نیز از مشکل مشابه میگوید:
ما زمینه های پریزیدنتی داریم، پخته داریم، از اون جمله در زمین پریزیدنتی ما 16 سطح زمین داریم، مدت 3 سال میشه که طرف زمینم نمیره. سوال میگردد با چی سبب؟ با اون سبب که در کانال آب نمیاد.
تاجیکستان دریاهای خروشانی دارد که ظرفیت تولید انرژی برق را در این کشور میتواند به پیمانه زیاد افزایش دهد، اما این کشور علاوه بر کمبود آب با مشکلات کمبود برق و پرچوی های مکرر برق مواجه است. این مشکلات در مناطق مختلف از جمله در شهرهای بزرگ و حتی دوشنبه پایتخت تاجیکستان به چشم می‌خورد. یکی از باشندگان دوشنبه که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود می‌گوید:
برای 3 ساعت برق می دهند، بعد قطع می کنند. برق و آب که باشد خوب می شود، بدون آب برق زندگی مشکل است.
یکی دیگری از باشندگان شهر دوشنبه نیز می گوید:
برق را قطع می کنند. چرا برق های ما را برای 3 ساعت قطع می کنند؟ و این وضعیت بارها تکرار می شود.
اما مشکل اساسی در کجاست؟ چرا در کشوری که سرشار از منابع آب است و ظرفیت بالای تولید انرژی دارد، شهروندان آن همچنان با کمبود آب و برق مواجهند؟ طاهر سفر، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به این پرسش پاسخ می دهد و می گوید:
تامین مردم با نیروی برق از مشکلات اساسی حکومت تاجیکستان در بیشتر از 30 سال اخیر است که با وجود بنیاد نیروگاه‌های زیاد تا حال حل خود را نیافته است. تا کنون در هر فصل سرما مردم تاجیکستان در ساعت‌های معین نیروی برق می‌گیرند و دیگر ناچارند شب خود را در سردی و تاریکی سپری کنند. اگرچه امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان چند پیش گفت که پیشرفت اقتصاد و طلبات افزاینده مردم به نیروی برق سبب آن است که تا حال در کشور به قدر کافی نیروی برق حاصل نمی‌شود، اما اقتصاددانان و سازمان‌های بین‌المللی گفتند که مدیریت نادرست و از جمله فساد در شرکت برقی تاجیک، بزرگترین شرکت انرژی کشور، سبب مشکلات و سبب بی برق و بی آب ماندن مردم در تاجیکستان است.
بند نورک که توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق در امتداد دریای وخش و در حدود 75 کیلومتری شهر دوشنبه در غرب تاجیکستان ساخته شده، دارای 9 واحد تولید برق است. این پروژه بین سالهای 1961 و 1980 میلادی اجرا شد. اولین فاز آن در سال 1972 و آخرین فاز آن در سال 1979 میلادی به بهره برداری رسید. این بند ظرفیت 54 میلیون متر مکعب آب را دارد. با این حال ساختن بند برق نورک هم نتوانسته مشکلات مربوط به آب و برق را در تاجیکستان به طور کامل حل کند. در حال حاضر بند برق راغون در جنوب تاجیکستان در حال ساخت است. این بند بر دریای خروشان وخش که از کوههای پامیر سرچشمه می گیرد و به سرخاب نیز مشهور است ساخته می شود. وخش یکی از دریاهای معروف آسیای میانه از تاجیکستان و قرقیزستان می گذرد و به دریای آمو می ریزد. طرح ساخت بند راغون به دوران اتحاد شوروی سابق باز می گردد. در دوران جنگ داخلی تاجیکستان این پروژه راکت ماند، اما رکود در ساخت بند راغون تنها به جنگ داخلی مربوط نمی شود. ازبکستان نیز یکی از مخالفان سرسخت این پروژه بود. سعدالدین آشور خبرنگار بخش ازبکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با اشاره به مخالفت‌های ازبکستان میگوید:
وقتی که اسلام کریمف پرزیدنت بود در ازبکستان، با ساختن بندی برق راغون بسیار سخت مخالف بود، برای آنکه وی به نسبت به پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان یک گینه شخصی داشت، یک عداوت داشت. بعد که شوکت مرزیایف به اقتدار آمد به ازبکستان، این حرکت های دشمنانه نیست شد و رابطه های دوستی مابین دو کشور نقص شد. بعد وی ازبکستان از مخالفی برآمد و موافق شد. و یک چیز هست که ازبکستان از خواطر دارد که مثلا گس راغون ساخته شود، بعدی وی آب بسته می شود و به زمین های ازبکستان آب کب می آید. لیکن وقت آخر گفتند که تاجیکستان وعده داد که ما همه وقت همین لیمیت آب ازبکستان را می دهیم و از این خواطر نکشند.
سعدالدین آشور به یک نکته مهم دیگر هم اشاره می کند.
البته در ازبکستان حاضر مسئله برق بسیار مشکل است، برای آنکه این همش به واسطه گاز، به واسطه گرانبها استحصال کرده می شود. وقتی که این راغون به کار درآید، برق ارزانتر به ازبکستان داخل می شود و ازبکستان از این منفعت دار است.
طاهر سفر خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نیز می گوید:
حالا کشور امیدش را به نیروگاه برقی آبی راغون بسته است که رئیس جمهور آن را مسئله حیات و ممات تاجیکستان نامیده است و این نیروگاه از شش چرخه عبارت است و در صورتی با اقتدار کامل به کار انداختن نیروگاه، راغون تا 17 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات این نیرو نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای انتقال به افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. اما حالا نه همه چرخه های نیروگاه راغون کار میکنند و برای پر شدن سربند راغون یا صد راغون بیشتر از یک ده سال دیگر لازم است.
در صورت ارتقای ظرفیت انرژی برق در تاجیکستان، به ویژه با تکمیل شدن بند برق راغون، منفعت آن برای افغانستان چیست؟ آذرخش آفیزی، عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و کارشناس امور اقتصادی، به این سوال پاسخ می دهد و می گوید:
افغانستان نیازمند برق است و قرار است که 300 مگاوات برق دیگه هم به افغانستان بتن از این برق و علاوه به او 1000 مگاوات برق دیگه از طریق افغانستان به پاکستان صادر بکنن و پاکستان طوری که آگاهی دارین به حداقل به 4000 مگاوات برق ضرورت مبرم داره و تاجیکستان میتونه با تکمیل ظرفیت نهایی همین بندهای خود می تقاضا را پورا بکنم. و از این نقطه نظر اثرات از او نه تنها بر تامین انرژی برق فوری به خود افغانستان مفید است، در این زمان حق و ترانزیت که از بابت انتقال برق تاجیکستان و دیگر کشورها به سوی آسیای جنوبی ما میگیریم هم مفاد مادی داره و هم از لحاظ امنیت